أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أفضل الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. ثم الصلاة والسلام على النير العظم ورسول المكرم ومن القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين وأوصياء المرضيين وخلفاء المعصومين
لا سيما على الغوث المنهوفين وغياث المعفر والمستكين الذين انكم مصدر ويكون محبر طموس عن الجنة المهد المنتظر
واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وغاصب حقوق مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جهت شادی ارواح طیب شهدا روح پرفتون حضرت امام سلامتی رهبر معظم و کرم انقلاب قبول عبادات تاج زیارات برابر شدن حاجات رفع هم مقام انشاءالله از جمیع مؤمنین و مؤمنات نابودی دشمنان اسلام انسانیت و بشریت صلواتتون قرا خط بفرمایید. انشاءالله که خداوند ما توفیق خوب گفتن و خوب شنیدن و نهایت بفرماند. همونطوری که شنبه گذشتم خدمت برادران و خواهران عرض کردیم یه دو جلسه بحث برزخ بینش فاصله افتاد. هفته قبل که مناسبت داشت راجع به اثرات انقلاب اسلامی صحبت کردیم به مناسبت دهه فجر، این هفته هم با اطلاعی که هفته گذشته دادیم عنوان بحثمون هست دسیسه های استعمار در تغذیه و طب اسلامی. و یه بحث یه جلسه یه که زمیمش جزوه یه هستش که حالا جزئیات رو خدمتون عرض میکنم. خواهرا توجه بفهمن از اول بحث انشاءالله، بعد وسطش رو وقت نمیگیرم مطلب رو، بعد اشتباه براشون برداشت میشه. اولین مطلب این که ما دشمن داریم و آیات شریف قرآن تأکید بسیار زیادی و توصیه بسیار زیادی دارن، همچنین روایات، بر این که حب خودمون رو و بغض خودمون رو قسمت کنیم. رحما بینهم، بین خودمون نهایت حب و محبت، اشداء علی الکفار، به کفار که رسیدیم با شدیدترین نوع به کفار نگاه کنیم. بله ما اطلب العلم ولو بسین، علم را بیاموزید ولو در مملکت کفر باشد، رو داریم، اما با چی؟ با ذهنی که نسبت به کفار، مخصوصا کفاری که با ما دشمنی میکنن، دشمنیشون علنیه، با ذهنی که نسبت به اونا شدیداً بدبین باشه. بحثی که الان خدمتون عرضه میشه یکی از دسیسه هاییست که بلخص صهیونیست برای کل جهان این دسیسه رو چیده و خب ما هم در این دسیسه قرار گرفتیم به عنوان مسلمانان و به عنوان شیعه بیشترین فلش این دسیسه به سمت ماست. این رو انشاءالله یه بررسی میکنیم، بعد در بررسیش انشاءالله عرض میکنیم چه باید بکنیم. دو تا برنامه داره دشمن برای ما، یه برنامه کوتاه مدت داره، یک برنامه طولانی مدت. هر دورم شروع کرده، یعنی بعض از این دسیسه هایی که در حتی تغذیه هست 300 سال پیش شروع کردن. تو این کتاب مستر همفر که دیگه اغلب برادر و خواهرها دیدن خاطراتش رو می‌نویسه، اون زمان یه سری نکات راجع به تغذیه شیعیان میگه که آقا این کارا رو بکنیم که در شیعه این اتفاقات بیفته. این برنامه‌ای کوتاه مدت چیه؟ مثل مثلا حمله به افغانستان، حمله به عراق، حمله به غزه، حمله به جنوب لبنان، حمله عراق به ایران، برنامه‌ای که احساس می‌کنه اگه بخواد طولانی مدت برنامه‌ریزی کنه موفق نمیشه.
مثلا یه برنامه برای ایران ممکنه طولانی مدت بریزن اونتا ایران با اون قدرت خودکفایی رسیده باشه که این برنامه رو در مدت زمان کنسل کنه، یا میگن چه کار کنیم؟ یه حمله بکنیم به ایران، 200 تا سند شو فلش کنیم، اینا 20 سال مشغول ترمیم این باشن، مثلا 8 سال جنگ تنبیهی ما، بعد که این 20 سال اون برنامه دراز مدت ما آرام آرام جواب بده. دشمن الزامن شمشیر نمیزنه مقابل ما، بعضی وقتا برنامه ریزی میکنه برای 50 سال دیگه، بعضی وقتا برنامه ریزی میکنه برای نسل بعدی. ما مسلمان و شیعه ها به خاطر اینکه زیاد انس نمیگیرن با دنیا، برنامه ریزی سنگین اصلا نمیتونن بکنن. این میان آقا دیگه اونه یه اشکاله دیگه، که مثلا میگه برای نسل بعدی امریکا ما برنامه ریزی کنیم، میگه نه همین نسل فعلی شما میتونیم باش دشمنی رو ثابت کنیم، همین الان بتونیم مثلا پدر سیگلیس رو در بیاریم، اسرائیل میذاره به غزه، همین الان ملت با میشن میرن فرودگاه در مرزا، میخوام همین الان بریم لاغاس و برنامه ریزی طولانی مدت میگه نمیخوام، الان میخوام ذلت شروع بگیریم. اونا من چه برنامه‌ای دارن؟ منطقه برنامه طولانی مدت هم در نظر میگیرن که در بحث‌های دشمن شناسی، بحث‌هایی که مثل تقسیم بندی جغرافیایی ملل، مثل این که مثلا الان شما چهاربر ما رو نگاه کنید، بلوچستان رو دو قسمت کردن، نصف رو دهان به هند، نصفش دست ما، خراسان رو دو قسمت کردن، نصفش افغانستان، نصفش دست ما، آذربایجان رو سه قسمت کردن، نصفش ترکیه، نصفش ما، نصفش آذربایجان، شوروی، کردستان رو سه قسمت کردن، نصفش ترکیه، نصفش ما، نصفش عراق، عربستان رو قسمت عرب رو دو قسمت کردن، نصفش بصره و عربستان عراق، نصفش اهواز و خوزستان ما. اینا یعنی چی؟ یعنی که دائما تو مرز درگیری باشه. برای کی؟ برای 50 سال بعد.
از این برنامه ریزی جغرافیایی، برنامه ریزی نظامی هم کردن. برنامه ریزی که امشب روش ما دست میذاریم بحث تغذیه اسلامی و دسیسه‌ای است که
در تغذیه و تل اتفاق افتاده. این مقدمه رو گفتیم، اونایی که حواسشون رو جمع میکنن برای اصل بحث، صلواتشون رو قشنگ خط میفرمان.
اعتقاد عقیدتی یهود این است که ما دو جور زیرشعور، صاحب شعور داریم در میان انسانها. یک، انسانهای انسان، دو، انسانهای حیوان. اعتقادشون این است که نطفه غیر یهودی مثل نطفه عصب است. الان شما به دین یهود نمیتونید گرایش پیدا کنید، چون اگه بخواد یهودی هم بشی قبولتون نمیکنه، چون نژادی نگاه میکنن به این داستان. میگن یهود نژادش نژاد انسانیه، اصلا بقیه اینطوری هست. وقتی میگن آقا چرا کنوانسیون حقوق بشر شما قتل عام غزه رو، قتل عام افغانستان رو، قتل عام عراق رو محکوم نمی کنه، میگه برای اینکه اگه قرار باشه این قتل عام رو محکوم کنیم، باید بریم تمام کشتارگارهای مرغ و گوسفند و اینا رو محکوم کنیم، چون اینا آدم نیستن. یه دونه یهودی اگه توی هواپیمای کشته بشه، این یکی 500 نفر دیگه هم توی هواپیما باشن، اون 500 تا که آدم نبودن، این یکی عزاداری لازم داره. اعتقاد اونا اینه. بعد به ما به چشم چی نگاه میکنن؟ به ما میگن حیوانات فهمیده، ولی کسانی که حیوانن هم عقلشون کار میکنه، و میگن خداوند کل حیوانات نفهم و حیوانات فهمیده را برای انسانها آفرید که ماییم. همین نژاد آخرش 3-4-5 میلیونی که الان در جهان هستن، میگن برای ما آفرید، لذا باید استثمارشون کنیم، همونطوری که گوسفندان را استثمار میکنیم، همونطوری که به مرغ میگیم چلا لازم نیست لذت تو از دنیا ببری، 6 ماه یه سال طول بکشه تا از جوجه تبدیل به مرغ بشی، میبریم تو مرغداری، نمیذاریم بخوابی، با هورمون تزریق کردن و تغذیه عجیب غریب تو رو به 2 ماه میرسونیم اندازه یه مرغ 6 ماهه، بعدم میخوریمت. به ما به همین چشم نگاه میکنن. حقوق بشری که الان هست اسمش حقوق بشره، ولی اصلش دیگه حقوق یهوده، مثلا کاری به بقیه بشر نداره. اگر یه یهودی، مثلا همین خانم یهودی که تو ایران چقدر نمیدونم براش صحبت شده فلان شده که اینو بردن تو زندان، نمیدونم اوف شده دستشو، نمیدونم قضای زورش به جای 12-12.15 دقیقه بهش دادن، و نمیدونم یه بازپرس بهش گفته بیشین، گفته بیشین، و این حسابش به هم ریخته، ضربان قلبش رفته بالا و حقوق بشر در ایران نقض شد. اطلاعیه میدن یعنی چی؟ یعنی آقا دارن به ما میگن آقا شما اصلا آدم نیستید که ازتون حمایت کنید، این آدمه. بعد ما اونجا میخندیم میگیم آقا مسخره است این تبعیض در حقوق بشر، اصلا اونا میگن تبعیضی در کار نیست، ما داریم از بشر دفاع میکنیم، هی انسانهای غیر یهودی اصلا بشر نیستن، اصلا آدم نیستین شما، هیچی. حزب الله لبنان اوایل فهمیده بود این دستش اومده بود، آقا یه دونه گروگان از اینا میگرفت، اینا هر چی میخواستی میدادن. خب این تحقیر برای ما از یه طرف دیگه، یعنی اینا حاضرن برای یه دونه خلبان اسرائیلی کل زندان زندانی فلسطینی رو آزاد کن، میگن آقا 1000 تا الاغ میدیم یه دونه انسان میگیریم. این تفکر یهود و صهیونیسته. این یهودی های این تیپی هم که الان میبینه اعتراض میکنه، نه اصلا کلا میزنیشه بلند میدارن خیلی هم فلانن اعتراض میکنن به صهیونیست و اینا هم ما الان بهشون مشکوکیم. ما به یهودی های ایران هم مشکوکیم. یعنی این تفکرات صهیونیستی نیست، یهودیه. اینا باید برن کتاباشون اصلاح کنن. اینا هم الان مشکوکیم که اینا نکنه مثلا یه پتانسیلی دارن خالی میکنه از اعتراض، وگه نه اینا برشی نمیان کتاباشون اصلاح کنن. در تلموت این جملات نوشته شده، بیا میگه ما تلموت رو قبول نداریم، نطفه غیر یهودی، نطفه اسمس، اینو بردن از تو کتاب. اومدن چی کار کردن؟ گفتن آقا از سن 7-10 سالگی این حیوانات انسان، حیوانات فهمیده، به درد ما میخورن.
تا سنی که مثلا شما فرض کنید 40 سالگی 45 سالگی به درد ما میخورن. یه برهه از مغزشون و توان جسمیشون برده میکنیم، استفاده میکنیم. از یه برهه به بعد دو حالت بیشتر نداره، اینا دیگه به درد ما نمیخورن. چیکار کنیم؟ یا باید بیرونشون تو دریا که نمیشه.
کار دیگه اینه که از یه برهه به بعد توان جسمیشون رو انقدر تحلیل بدیم که حالا که به کار ما نمیخورن، به کار هیچکی نخورن. از 40-50 سالگی دیگه بشینن رو ویلچر و اینا به ما سود اقتصادی برسونن، یعنی روزانه با مصرف قرص و داروی شیمیایی برای ما سود بیارن، چون ما دارو رو تهیه میکنیم، مواد اولیه‌اش از خودشون میگیریم، خرابترش میکنیم، برمیگردونیم کشورشون، بعد اینا استفاده کنن. اینه که حالا سود جسمش برای من نداره، مریض بشه، قرصای منو بخره بخوره و تا آخر عمر پول بریزه به حساب ما، معتادش میکنیم به قرص. میگه این برنامه ریزی رو برای اینها بکنید. اومدن شروع کردن، خیلی هم زیاد شروع کردن. الان شما نیا کنید، الان تو کشور ما یه آدم 120 ساله که پیدا میکنی باش مصاحبه میکنی تلویزیون، تلویزیون میره باش مصاحبه میکنه، موقع 124 سالشه، بعد مصاحبه میکنه میگه خب پدر جان مادر جان شما کجا زندگی میکردین که تو همین روستا؟ چی میخوردی؟ شیر همین بز و گاو خودمون میخوردم، نمیدونم گوشت همینو میخوردم. شما تا حالا دکتر رفتین که تا حالا دکتر نرفتم، تا حالا قرص شیمیایی مصرف کردی که تا حالا مصرف نکردم. این یکم برای ما علامت سواله که چرا هر کسی مسنه جز افتخاراتش اینه که از تغذیه خودش داره استفاده میکنه، از هیچ کارخونه چی نمیخوره، ساندویچی و نوشابه ای و اینا نیست، دکترم نمیره. این که برای ما سواله، خب چرا اینا میگن ما اصلا قرص مصرف نکردیم؟ بعد نگاه میکنیم اینی 200 سال پیش تو هر روستای ما 20 نفر بودن که 130 سال زنشون بود. اون زمان ها اصلا 100 سالگی چیز عجیب غریبی نبود، خیلی 100 سالشون بود. من خواهشم اینه یک گروه دانشجو باشه بره این قبرستونه قدیمی پیدا کنه ببینه چند سالشون بوده مردن، بعد بیا تو دار رحمه خودمون سن و سالا رو با هم مقایسه کنه. چی شده که با پیشرفت علم طب سن انسان ها اومده پایین؟ چی شده که با پیشرفت علم تغذیه سن ما اومده پایین؟ میدازن تقصیر ژنتیک، میگن آقا انسان ها در طول تاریخ اینطوری بودن، قدیم ما 200 سال عمر میکردن، زمانهای قدیم 2000 سال عمر میکردن، بعد یواش یواش دیگه از نظر ژنتیک اومدیم پایین، الان ما همه دیگه 30 سال 40 سال عمر میکنیم و میبیریم. اینجوری میگن. بعد شروع کردن به برنامه ریزی کردن. چیکار کردن؟ تمام تغذیه ما رو مسموم کردن. اولین قدم هایی که اینا انجام دادن خیلی شد که با اروپایی های بدبخت و این مسیحی ها امتحان کردن، مثلا فلوراید ریختن در آب لندن، بعد کلور رو ریختن تو آب، آبها رو تبدیل کردن به یک سمهایی که این سمها تمام خصوصیات من الماء کل شیئن حی از بین می‌برد، آرام آرام مرض به ما تزریق میکرد. کار به جای رسید که اینقدر تهمت زدن به آب چشمه و آب قنات و آب فلان، گفتن این آبا همش دی عمری ملت داشتن میکروب و لجن میخوردن، حالا بیاد ما برای شما با کلور یا آب این درست میکنیم که پاستوریزه باشه. فقط فرقش اینه اونا آب میکروب دار میخوردن، سر 30 سال عمر میکردن،
شما باور نمیکنید 50 سال عمر میکنید. خیلی راحت الان تو 30 سالگی مردم سکته میکنن، خیلی راحت. تو 40 سالگی همه دیگه دارن مرگن، میگه الان 40 که میشه دیگه همه آماده مردن هم، وصیت نامه نوشته. قدیم میگفتن اول 40 چلیشه، الان دیگه 40 ساله بازنشسته دیگه، 29 قرص و 4 نوع آمپول و دوا آماده داره میبرزه، یعنی 100 متر بخواد مدوهه دیگه افتاده مرده. چه اتفاقی افتاده؟ یکم باید عقل تحلیل کنه. بعد اومدن این آبها رو مسموم کردن، کلور زدن، فلان زدن، مسائل مختلف وارد کردن، آبهای عجیب غریب که حالا به کار اینا نداریم. من یکی یکی داریم میرین جلو، یه اشاره فقط میکنم به بحث جزوات و اون چیزایی که میخواد انشاءالله بعدا مطالعه کنید. مثلا میگن آقا دیگه اصلا آب رو از شیر نخورید، آب رو حتما بجوشونید. آقا خانوما تو خونه آب رو آماده بکنن برای توی یخچالشون بجوشونن، بزنن بعد توی یخچال آب سرد بخورن، برای غذاشون حالا جوشیده مصرف کنن، تو چهرشون اینجا بزنید زرد. اینه بحثه، مثال دارم این خدمت. بعد اومدن سراغ بقیه مسئله نمک. مثلا آدم بودش نمک می‌خوردیم از دریا، می‌خوردیم نمک رو می‌گرفتیم می‌بردن قشنگ کاراش انجام می‌دادن می‌خوردیم. گفتن نمک یوددار، میزان یودی که در این نمک زدن اینقدر بالاست که این که ما الان 40 سال 50 سال اون میشه سرطان نگرفتیم معجزه خداست. هیچ کی نمی‌تونه این مملکتی کار تحلیلی بکنه که آقا این نمک یوددار که داره تطبیقاتش میشه این یوده آخه چقدر یودش، درصدش چقدره؟ هیچ کی نیست کار تحلیلی بکنه. آقا نمک‌های یوددار رو تحلیل کنیم، این بریم سراغ مثلا نمک عادی، نمک دریا. حالا عرض می‌کنم خدمتتون چیکار باید بکنه. روغن، روغن‌ها رو اومدن همه دستکاری کردن، آقا کلسترول داره فلان داره، روغن بدون کلسترول بخورید. برای همینه که قدیمی‌ها روغن حیوانی می‌خوردن، تو 100 سالگی می‌دونستن بیل بزنن. امروز همه از این روغن‌های مامانم اینا زردنبوغ می‌خورن، همه تو 70 سالگی سکته قلبی می‌کنن. چرا اینطوری شده؟ چی شده که پیرمردا و بزرگترهای ما به شما میگن جوان روغن نباتی؟ و یه اتفاقی افتاده، روغن حیوانی اومدن انقدر پشت سرش تبلیغات بد کردن که مادر پدر ما فکر میکنن اگه یه قاشق از روغن بخوره در جا رگای قلبش میگیره سکته قلبی میکنه. اومدن بر روغن های دیگر رو باب کردن، روغن هایی که الان بعضش هست عرض میکنم خدمتتون، چون مثلا بحث گیاهی، کره گیاهی، خدا رحمت کنه مرحوم آقای حسین الهاشمی استاد منیرالدین فرهنگستان علوم در قومشون تأسیس کرد، این اوایل انقلاب نوشت بابش بابا این کرای گیاهی که میخورید شما اینا کره از هیچ گیاهی نمیگیرن، اینا روغن فاضلاب لندنه. نوشت مسخرش کردن دانشگاه، مسخرش این مسخره. حالا رفتن در آوردن میگن خب روی این کره گیاهی بروش بخونه چی نوشته، مواد تشکیل دهنده کره گیاهی، اسم گیاهش کو.
بعد حالا یار اومدن میگن این کرای گیاهی تو تلویزیون این ور بر تطبیق، میگن بابا اینا کره فاضلابه دوش جا چی چی داره این میخوری. بعدم درش باشه که کره گیاهی دادن به بچه‌م دیگه کلسترولش بالا نمیره. خب اینا در روشو بخونن، میگم یکم روی این چیزا رو بخونه ببینید مواد تشکیل دهنده چیه، بعد استفاده کنه بره به یه دونه شیمیست نشون بده بگه آقا اینا چیه، این مواد از کجا میارن، بعد بهت میگه از کجا میارن. هر چیزی که در مملکت خوب بود اینو خرابش کردن، مثلا سرکه، آب لیمو. الان خیلی از مواد الان تو شیراز و فارس اینا الحمدلله مردم خودشون لیمو میگیرن، آبشو میگیرن. بعضی شهرهای آب لیموهای کارخونه ای اصلا تنها چیزی که توش نیست لیموه، اسید بلای ویتامین سه، اصلا شیمیایی همه میدونن. من از معاونت بهداشت سوال کردم اینا مگه این توش لیموه، تو این سرکه اصلا انگور هست؟ گفت نه این مواد شیمیایی، اسید بلای ویتامین سه، اسید سلتیک، اسید استیک، بلای ویتامین سه. گفتم خود شما مردم نمیگین؟ گفت بنده که اینا کیلو مثلا 250 تومنه، سرکه حقیقی کیلو 5000 تومنه. گفتم خب بگید اینا فکر میکنه مادره، فکر میکنه داره سرکه میزنه تو سالاد، فکر میکنه آب لیمو داره میزنه مثلا تو سالاد، بعد به بچهش میگه آقا بخور سرماخوردگیت خوب بشه، بهش بگید لیمو نیست. خراب کردن این چیزها. صلوات خط کن. مجلس های سنگین ما، مجلس مثلا 6 روز اعتکاف و 3 ساعت و نیم عرفه و مجلس های کله گنده مون آقا مهدی میچرخونه، بعد وقت اینجوری صلوات میفرستن براش. آقا کنسرو مواد کارخانه ای میدونید چرا سالم میمونه؟ برای که بهش مواد شیمیایی میزنن. اثر قضا رو ازش میگیرن تبدیل میکنن مواد شیمیایی، کارخونجات، بسته بندی ها، نمیدونم فلان. برای چی شیر فلان 6 ماه سالم میمونه؟ برای که دیگه شیر نیست، آب سفیده. شیر باید دو روزه به ترشه، شیر اگر شیر باشه چه اتفاقی میفته که این شیر 6 ماه میمونه؟ هیچی، خاصیت شیریش ازش میگیرن میشه آب. آب 6 ماه میتونه بمونه. با مواد شیمیایی، سرکه، آب لیمو، نمیدونم فلان فلان، این بلایی که در آوردن. ظروف اومدن بررسی کردن، در ظروفی که در ایران قدیم خیلی استفاده میشد مثل مس و برنج و بسیار اثر داشت، خیلی هم عالی بود. ظروف آهنی قدیما وقتی مثلا یه زنی خانمی باردار میشد دیدونه نعل اسب میداختن تو آبگوش، نه نعل اسب از پای اسب باز کنه میندازن تو آبگوش، دار نعل اسب تمیز مرتب خیلی قشنگ میداختن تو آبگوش. بعد چیکار میشد؟ این آبگوش میدن خانم میخورد، میگفتن آقا آهن خونش میره بالا، چون ما نیاز به یون آهن داریم، نه نیاز به خود آهن که تیر آهن گاز بزنیم. بعد اومدن گرفتن گفتن قرص آهن بدید. قرص آهن دارن میدن به زنان ما، دختران ما مخصوصا خیلی استفاده میکنن، فکر میکنن که فردا میشن آرنولد، بزن خانم آرنولد. بعد چه اتفاقی میفته؟ آرام آرام سرطان و بیماری و ضعف در بدن اینها جا میشه. یواش یواش تو مدارس بود اجباری کردن قرص آهن. خب اینا یه تحقیق پشتش نیست، یه کسی نیست بگه چه خبره تو مملکت چیکار دارن میکنن، چه بلای سر ما دارن. نه مس و برنج رو گرفتن، آلومینیوم رو گذاشتن به جاش، 100% سرطانزا. سرطان الزامنی نیست که شما قیافت بسن چیز موات بریزا، سرطان ها بزرش فقط عمر کم میکنه. هیچی چون 70 سالگی میگم مرد دیگه، 70 سالش بود مرد، هیچ که تعجب نمیکنه. 40 سالش هم دیگه تعجب نمیکنه. چی شد 40 سالگی سکته مغزی کرد مرد؟ خود چرا مرد دیگه؟ عادت کردی. تو مهندسی و معماری ما اومدن بحث تغذیه رو لحاظ کردن، خرابش کردن. آشپزخانه اوپن که الان افتخار بسیار از خوناست که میگه اوپنه. اوپن یعنی چی؟ یعنی در روایات ما داریم، ما در روایات داریم خانوم خونه وقتی غذا میپزه یک کاری کنه بوی غذا تو خونه نپیچه، چون وقتی بو میپیچه این بو باعث میشه اشتها کم بشه، میل به غذا کم بشه. برای همین همونه که آشپزی میکنن معمولا زیاد اشتها ندارن. این اوپن چیکار کرد؟ بو رو پخ کرد تو خونه. حالا از راه که میرسی یک بوی میاد، بوی از اول گوشت که بو گل میره میاد تا آخرش که دیگه سرخ شده، همش با هم مخلوط. میگه آقا تو آشپزخونه قبلا میذاشتن، آشپزخونه ها رو اون بر میذاشتن، یه حیات بین آشپزخونه و دستشویی و سرویس بهداشتی یه حیات فاصله بود تا اتاقا. کسی که تو اتاق نشسته هیچ بوی از غذا به مشامش نمیرسید تا تو سفره، اونجا اشتها تحریک میشد. آشپزخونه اوپن بزنید. حالا غیر از اینکه اوپن، کلا اوپن میشه، خانوم هم دیگه اوپن میشه دیگه، قشنگ در رفت آمده. اینا روش کار کردن دیگه. رو معماری ما، رو پوشاک ما کار کردن، رو پوشاک ما کار کردن. آقا چه لباسی بپوشی؟ میگه آقا در روایت داریم، مثلا من چند تا از روایتاش خواهم گفت، در روایت داریم کلاه باعث چی میشه؟ باعث استقامت مو میشه، مستحب بس مردها هم یک کلاه بزنن سرشون. منتها جنسی که برای این کلاه گفتن با این کلاهی که الان میزنیم سرمون فرق داره، یه جنس دیگه است. بعد میان تو فیلماشون نشون میدن که دفتن در روستای فلان فلان دختر دبستانی آوردن، مقنعشو برمیدارن میبینن مثلا تو سر شپش نمایش میدن، بیا حجاب این بلا رو سرشون میاره، در حالی که این روسری و مقنعه و کلاه میتواند استقامت بده به مو، زیبایی بده به شرط جنسش. عرض میکنم جنسش چی باید باشه و چه جنسای خراب میکنه، چه جنسای خراب میکنه. با برگشت نکردیم. یا مثلا بحث حاله، این که میزنن نرم کننده و اینها. خب یکی بره مواد اینو بررسی کنه که این حالا چه بلایی سر جسم ما میاره. فقط نرم شده، خب نرم بشه، خیلی چیزا نرم میکنه. قدیما میگفتن چی میگفتن؟ آقا صابون رو مواظب باشین کلاغ میاد برمی داره میبره. یعنی تو داستانه قدیمی خیلی بود، کلاغ عاشق صابون بود، چون صابون از چربی گرفته میشد، خیلی کلاغ علاقه داشت. الان این صابون لوکس و موکس و فلان اینا رو بذارید جلوی وسط جلوی کلاغا بذارید در میرن تمام سم. بعد میگه نرم کننده پوست. بله الان پوستت نرم میکنه، بالای 40 سالگی پوستت میشه عین جگر زلیخا، پدر پوستت داره در میاره، داره سرطان تزریق میکنه به اینا رو. من تو مواد شوینده توی نمیدونم فلان یه دونه شده این شوزفر گفتم بیان میگه همه شو برشو برده. نه فهمودید؟ تمام اینا رو روش کار کردم، برنامه ریزی کردم. من فقط دارم براتون دغدغه ذهنی ایجاد میکنم. مثلا چیزایی که هست، آقا همه دارن میگن هیچ شامپویی تقویت کننده موی تو نیست، چون تقویت از ریشه است. هی برو انواع اقسام خارجی رو خرید، آمریکایی خریدم، میگه این دیگه الان بزنم من کچل گرفت موام میزنه بیرون، هیچ اتفاق نمیفته. خیلی هنر کنه، مواد نرم کننده میزنه توش نرم کنه، بعدم پدر ریشه مو رو در بیاره. قبلنا صابون زیتون رودبار که الان هم باید باشه تو بازار میزدن، هم لطافت داشت، هم نرم میکرد، هم تقویت میکرد. اصلا مثلا به ریشه مو کار داره. اصلا آقا بعضیا کچلی توشون ژنتیک، اصلا هیچ کاری نمیشه کرد. همه متخصصین دارن میگن، این دیگه تخصص امروزی هم داره میگه، این شامپو عوض میکنه، نه فلان عوض میکنه، سرطان پشت سرطان داره به سرش میماله، مریضی پشت. یه هی که از مو بلند میشه دائم داره تنفس میکنه، به ریش ضرر داره، هزار تا مشکل ایجاد میکنه، فقط داره مو خوشه که مثلا این دیگه مثلا شامپوش فلانه. بعد بر سر آب و نمک و روغن رو گفتیم، کره گیاهی، حبوبات. یه زمانی پیرمردا خیلی که خوشحال بودن، مثلا خیلی مدام خوبی بودن، تو جیبشون نخودچی کشمش بود، وقتی میرسیدن میگفتن مشکل گشا، یه مش میدن بچه ها. الان تو جیبشون شکلات کاکائوی کارخانه‌ای که هیچ سودی نداره و کلی هم ضرر داره. از ما حبوبات رو گرفتن. بعضی از حبوبات خصوصیتش اینه که باید درون پوستش باشد تا قوت داشته باشه. گردو باید تو پوستش باشه، چون بسته است، خلقت خدا. بادوم باید تو پوستش باشه، یعنی وقتی میخوای بادوم بخوری میگن 48 ساعت حد اکثر، بیشتر نمیتونه قباشو نگه داره. بادوم برداشتن قربیش کردن ریختن تف دادن، گردو رو برداشتن باز کردن ریختن تو آب نرمش کردن، 4 روز 5 روز گذاشتن هیچ چیز گذشت نمون به خورده مادرن تو آجر فروشی کیلوی خدا تومن. فقط قدرت خدا، فقط پسته اینطوری نیست، پسته دهانش باز باشه اتفاق نمیفته. مثل این میمونه که شما پرتقال و پوستش رو بکنی 5 روز بعد بخوری، خب چیز ازش نمیمونه. بادام همینه. حبوبات ما رو تبدیل کردن به آجیل، حبوبات ما، تخمه کدو بهترین تخمه که در ایران خیلی مصرف میشد، تخمه خربازه خیلی مصرف میشد، از ما گرفتن تخمه ژاپنی ما خورده ما دادن، بویداده داغون همه چیش خراب. یا تخمه آفتاب گردون که خیلی داری حتی در روایات. بحث اساس اصلا این چیزها، شما نگاه کنید، گاو تو عمر گاویش، در کل دوران گاویش، گاو اگه گاو خوبی باشه 15-20 لیتر در روز باید شیر بده. چرا گاوای ما امروزه تو تلویزیون نشون میده 150 لیتر شیر میده؟ چرا؟ برای اینکه مواد غذایی که میزنن جلو اینا، من از گاودارش سوال کردم، مواد غذایی که میزنن جلو چوش مخمر میزنن، این گاوه مست میشه، مست میشه به جای اینکه اندازه خودش بخوره 10 برابر میخوره. یا هورمونم بهش تاثیر میکنه، نمیخوره این گاوه، هی تون تون بعدا قاطی کرده، هی شیر میده. خب این شیره شیره، این شیره شیره آخه. واقعا شیر دارین میخوریم ما الان، این آب سفید شیره. اگه همین الان از پستون گاوه بگیری، اگه بریزی شیش ماهش کنی و مواد نگهدارنده بهش بذاری که هیچی نیست توش دیگه، بود دوباره صف باسن اینام اول صبح 5 صبح صف با میسن و میکنه، الان دیگه شیر داده بچهش استخونش آه انا بچه این دور زمینه نگاه کن فوت کنه نیست روش از توسه نمیرزن میره. والا هرچی بدن سالم تو دهات الان برید آمار ببینید چند تا کشتی گیره مال شهرهای متمدن، اصلا نمیشه. چه اتفاقی داره میفته؟ بعد در ازم بوشون که این چیزایی که تازه سر قدیمی ها داره بودن، شیر اونجا، مرغ بدبخت بیچاری، مرغه بابا 3-4 ماه طول بکشه تا انقدی بشه، نمیذارن بخوابه، نمیذارن همینجوری دائم چینو رفکن و سرش روشنه. دیدید دیگه مرغ داره و فیلم هاشو دیدید، جلوش هم یه نوار رو داره جو تون 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 داره میخوره، صبح تا شب داره میخوره بدبخت. ما در روایت داریم اگه آهو میدوی تیر بهش زدی باید فلان رگشو بزنی، سمی که در اثر التهاب در بدنش ایجاد شده از این شارک بزنه بیرون، وگرنه این گوشت مسمومه. این مرغ بدبخت بیچاره گوشت اصلا این گوشت داری میخوری دارت خوشه بدن بچه هم بخوره قوی بشه، اصلا گوشته. چقدر ما حرف رو این چیزا داریم. اون از گاو بدبخت، این از مرغ بیچاره. حالا یکی یکی داریم میبینیم چون برزم بوده شما که بحث نوشیدنی ها، ما در قدیم تو ایران الان هم میگم میگه قهوه خانه، فرهنگ ایران خوردن قهوه بود. بعد اومدن گفتن ایرانیان اندام چای رو فلان کردن فلان کردن اره کردن. نه آقا، چای رو یه دونه تاجر انگلیسی وارد ایران کرد، یک نوشیدنی سراسر سم رو جز نوشیدنی های رسمی مهمانی های ما قرار داد و تمام سمه. اولی که چای رو وارد کردن علما نامه نوشتن به پادشاه زمان، گفتن چگونه گیاهی را که علاقه ها نمیخورن، میدونید مزرعه چای هیچ گیاهخواری مزرعه چای نمیره چیزی بخوره، یعنی الاغ بگیرید شما یه برگه چای بذارید یه دونه دونه ساندویچی بگیرید جلو گاوه توف میکنه، اصلا الاغ ها نمیخورن، چگونه برای مردم دم میکنید تا بخورن؟ کی گفتن بابا برید باز شما آخوندها دخالت کردین تو علم تغذیه، هم اینا دخالت میکنن بابا، این آخوند جماعت ها تو هم همه چی داره دخالت کن بابا. خب ما روایت داریم، ما که نمیتونیم روایت پیامبر امام صادق بریزیم دور، اینا جزء دین ماست، دستور العمل برای تغذیه دادن. گفتن آقا چای اینطوریه، این مزرعاتو داره، هی صبح تا شب هی تو تلویزیون میگه بررسی دانشمندان غربی نشون میداد که برای کلیه مفید است. خب بابا معلومه میخوان فروش بره، دروغ دارن میگن. کو بررسیشو بیار تو همین دانشگاه علمی ها، بررسیشو ببینن کجاش بررسی بوده. من قبل از اینکه این منبر رو برم خودتون میدونید که ما چقدر چای می‌خوردیم، چای رو ترک کردم، نوشابه رو ترک کردم، گوجه رو ترک کردم، همه رو ترک کردم، منم کامل تو ترک کردم. 7-8 ماه ها گفتم میخوام حرف بزنیم برای مردم، بعد ببینیم میشه عمل کرد، میشه عملی کرد. همه این چیزا که خدمتتون میگم من همه رو ترک کردم، من کامل الان دیگه اصلا صدام هم رو اومده ها. اومدن چیکار کردن؟ گفتن آقا چای حیوان نمیخوره، گفتن دم کنن بده ایرانی ها. بعد میگیم آقا، میگه بس چای چه فایده داره؟ میگیم بابا هر چیزی که خدا خلقه فایده داره، بنمون قبول داریم، کاکتوس هم فایده داره، گاز میزنی بهش بخوری، این منبر هم فایده داره میخوریمش. میگه هر چیزی خدا خلقه برای خوردن، فایدهش اینه که خصوصیت گیاه چای این است که بیشترین میزان سموم رو از هوا میگیره، بیشترین میزان اکسیژن رو به هوا میده. یعنی اگر ما یک روزی این فرهنگ حاکم بشه که به جای چمن وسط بلوارامون چای بکاریم، کل هوا رو تصفیه میکنه، خصوصیتشه. بعد شما میری این بابایی که تمام سموم هوا رو گرفته دمش میکنی میخوریش، بعد هم میاد براش فواید هم میگن، پشت سر هم فایده، هی مثلا از چند وقتی بار میان میگه این کار رو میکنه اون کار رو میکنه، کلیه رو شستشون میده، نه فلان رو میاره پایین، فقط بعد از غذا نخورید آهن و فلان، اینجوری نیست. خب یه بررسی علمی ما نشون بدن، اصلا ما به روایت هم کار نداره. این بحث چای که اومدن نوشیدنی های ما رو گرفتن. بحث نوشابه، الان این پپسی کوکا حالا کاری بین نداره که ما زمینه این جزوه نمیدونم زدن یا نه، نگاه کنم ببینم قرار بوده بزنم نیست که نزدن، زدن این کالای اسرائیلی رو، حالا توضیح میده. کاری به این که اینا اسرائیلی اینا اصلا نداریم، این نوشابه چی داره؟ چی داره؟ در روایت داریم میگه آقا غذا میخوای بخوری، فوت کردن غذا مکروهه. بعد بررسی علمیش اینه که آقا چون شما در بازدم دیوکسید کربن قرار داره، وقتی فوت میکنی به قضا میشینه این سمه برات. بعد ما چیکار کردیم؟ رفتیم دیوکسید کربن رو نهادینش کردیم، میچپونیم تو گاز نوشابه میخوریم رسما. باشه سر میگن بیرون جمعیت زیاده، برادر دو زانو بیان جلو، خدا خیرتون بده، صلواتشو بفرستید. صلوات برای امواتتون، صلوات برای خودتون بفرستید. نوشابه رو باب کردن، برای هضم غذا مفیده، معلومه برای هضم غذا مفیده. در اینکه شما الان اگه یه روزی شیشه ماشین دیگه واقعا هرچی دستمال کشیدی باد نشد و یه لکه‌ای بر از مدت ها رو شیشه میمونه که هیچ جوری پاک نمیشه، اصلا دستمال هم نمیخواد بکشی، یه کوکاکولا برد و بریز رو شیشه ماشین با برق پاک کن بزن همچی برق میفته عشق کنی. اینا که لاستیکی که زیر ماشین افتاده رو میخوان به جای لاستیک نو قالب کنن، برید سوال کنید، بهش کوکا میزنن برق میزنه. بابایی که شیشه رو تمیز میکنه لاستیک رو پاک میکنه، معلومه غذا رو هضم میکنه، یه مش چیز دیگر هم هضم میکنه تازه. خب این نوشابه چیه داریم ما میخوری؟ بعد میگه چرا عمرها کم شده، چرا فلان دسیسه سیونیسی. باور کنی اگه از منظر کم شدن عمر بود و نمیدونم برای بدن ضرر داره، من اصلا اهل رعایت نبودم. از وقتی فهمیدم اینا دسیسه دشمنه من استریک شدم. یه دشمنه غلط کرده، کل نوشابه باید هست بشه از زندگی. هیچ نوشابه ای اسرائیلی، کوکا، پپسی، فانتا که هیچی، همین داخلی های خودمون. بریم به سمت اینکه نوشیدنی های خودمون رو بخوریم که حالا عرض میکنم خدمتتون، یکی یکی بریم جلو. الان رفع دستتاش نگیم هیچی دیگه، تعطیل بریم بمیریم واسا یه دو دقیقه واسا. بهترین و روپاترین غذاهای ما شده بی‌فرهنگ‌ترین غذای ما. یعنی بهترین غذا الان آبگوشت از نظر همه قوایی که داره، بهترین غذا الان کله پاچه است از همه نظر. اینا شده غذای بی کلاس، دم تعمیرگاه و دم ترمینالا و جنوب شهر آشغالترین و مزخرف‌ترین و بنجل‌ترین غذا اومده بالا شهر. مثل پیتزا، یه نفر بره یه تیه برن فقط برن بازدید کنن از کارخانه سوسیس و کالباس، بعد بیان بیرون، هیچی من نمیگم دیگه. چی میشه سوسیس و کالباس؟ آشغال کله پاچه‌ها آشغالاشو میبرن اونجا چرخ میکنن با مواد افزودنی، با چهار تا اسانس و رنگ. بفرمایید نوش جان سوسیس بخور، کالباس بخور. خب چی داری میخوری تو؟ بعد همین آشغالا رو با هم ترکیب میکنن، یه خمیر آشغالتر به نام خمیر پیتزا میزنن روش، بابا همینجوری تو هواش هم داره کش میاد، بخوری و تو چه اتفاقی میفته خدا میدونه. بعدم شده با کلاس، یعنی بچهای ما از کودکی وقتی مادر پدرشون پیتزا میخوان بخورن فهمیدن شب خوبیه، خیلی زشته. شب خوب شب سرطان. این چه اتفاقی داره برای ما میفته؟ این فرهنگ بالاخره از یه جایی باید تغییر بکنه یا نه؟ بهترین غذاهای ما رو از ما گرفتن، بهترین نوشابه ها، بهترین نوشابه های ما رو از ما گرفتن، بهترین ادویه ما رو از ما گرفتن. میوه های فرنگی رو بورس میوه های اصلی گذاشتن کنار، گوجه فرنگی، هویج فرنگی، نخود فرنگی، برن بررسی کنیم ببینن تو اینا چی داره. ریشه میوه گوجه فرنگی در امریکای جنوبی وقتی میخواستن یک کسی رو اعدام کنن با اعمال شاقه، یه میوهی داشتن به نام میوه لعنتی، همین گوجه فرنگی خودمون، میدادن میخورد این بابا جون میکند تا بمیره. بعد اومدن انگلیسا زهر فوری اینو گرفتن با تغییرات ژنتیک، زهرهای آتیش رو گذاشتن سر جاش، پخش کردن تو جامعه، حالا بخورید رب گوجه فرنگی. اصلا امروز اگر از خواهران ما رب گوجه رو بگیرن آشپزی رو گرفتن، یعنی هیچ کار دیگه بلد نیستن دیگه، نه رنگ بلدن به غذا بدن، نه طعم بلدن به غذا بدن، گیر کردیم. راه حلش هم میگم، هی باز اینجوری نگاه نکن بچه کار کن. هویج فرنگی برای تقویت چشم خوب است، اصلا هیچ ربطی به تقویت چشم نداره. خب بیارین دلیلشو. بله هویج تقویت چشم، هویج ما توی نمیدونم اینجا هم زردک میگن دیگه، این هویج ها رو میگن، نه این هویج فرنگی ها. نخود فرنگی، نخود ما رو گرفتن نخود فرنگی بجاش گذاشته. خب چی داره؟ بیارید از نظر تغذیه بررسی کنید میزان کالری که در این پروتئین در اینه چیه، بیارید بگید یه جزوه بیارید. بعد همه چیز رو به گوجه فرنگی 18-19 تا رب به درجه یک ایرانی رو اصلا هیچ کی دیگه بلد نیست، با مزه‌های بسیار عالی. بهترین روغن‌ها، یعنی روغن کنجد، روغن زیتون، گرون، کم مصرف و خیلی هم مغذوب، اصلا بدشون میاد. میگه آقا چی روغن زیتون بو گن میده؟ میگه آقا تو قرآن کریم میگه و تین و زیتون، خدا میگه قسم به زیتون، وقتی میگه بو گن میده میدونی چرا؟ چون مذاقت عادت نکرده، تغییر مذاق. الان عادت به این چیز دیگه کرده، یک کمی توی مسیر بری عادت میکنی، مثل شما که پا میشین میری یک کشور دیگه، میبینی آقا در اون کشور قضاوت به مذاقش نمیخوره، 6 ماه یه سال که واسه تغییر مذاق میدی، تغییر مذاق رو برای ما دادن از غذاهای ایرانی به سمت غذاهای فرنگی، حالا نوبت ماست برگردیم. الان در ژاپن وقتی که یه مهمانی سلطنتی دارن دیگه، سلطنتی دیگه، کله گنده ها رو دعوت کردن، یا مثلا دیگه اولین مهمانی عروس خونه مادر شوهره، یا اولین مهمانی مثلا شوهر خونه مادر زنه، دیگه خیلی که مثلا دیگه بخوان تهیه کنن سوپ سوسک درست میکنن، اینجوری بالاش کامل سوسک کردن، عکسش هم حتما دیدی. چرا میگی اه؟ چون عادت نکردی و اون عادت کرده. ذائقه است، ذائقه رو باید تغییر داد. بله روز اول روغن زیتون نمیسازه به ذائقه، روز دوم نمیسازه، بعد یه مدت اصلا میبینی بدون روغن زیتون اصلا مزه نمیده دیگه غذا. بعد مثلا به قسم قرآن میگه اه بابا این چه وضعیه، این چه بلای سر تغذیه ما آورده. قند و شکر، شیرینی های طبیعی از ما گرفتن، الحمدلله این چیزایی که الان یکی یکی داره میبینید داره باب میشه. الان مثلا دولت زده قند و شکر اصلا توی ادارات مصرف نشه، خرید نکنن، فلان نکنن، یکی یکی داره باب میشه. شیرینی های طبیعی از ما گرفتن، خرما و انجیر و توت خشکه و عرضم بود شما که همین چیزایی که بودش، کشمش رو با این همه فضایل غذایی گرفتن، قند و شکر آوردن، هیچ نداره غیر از مریضی و کوتاه کردن اون. اومدن سراغ خیلی چیزا دیگه، همین خمیر دندان فلوراید داره، خب بررسی کنید که فلوراید چه به سر دندان ها میاره، خمیر دندان ما چی باید باشه، خمیر دندان ارزان قیمت خوب خودت هم میتونی درست کنی، میگم حالا چجوری. و بعد اثرش هم ببین، نه بعد از 6 ماه، همون اولین باری که مسواک میزنی تو آینه نگاه کن اثرش رو ببین، برو با اون فلوراید 6 رنگی که تو تیوب پیچیدن نیم ساعت انقدر بکش تا نسات خون بیاد، با این خمیر دندان هم 2 دقیقه فقط مسواک کن، خمیر دندان اسلامی ایرانی، ببین چی میشه. بعد از همون شما دوغ، کلان این صورت شد دارم میگن دوغ بخورید، دوغ بخورید خوب داره، به جای نوشابه دوغ بخورید. کدوم دوغ؟ دوغ خودمون یا دوغی که بعضی از این دوغای کارخانه، اغلب این دوغای کارخانه اصلا توش ماست نیست، پساب کارخانه پنیر بالا به گاز. بستنی درجه یکو گرفتن از ما. من اون روز خونه یکی از اقوام بودیم، یه بستنی خیلی عجیب غریب آوردن، گفتم که بسم الله الرحمن الرحیم، بودم بسم الله الرحمن الرحیم، روی اینو بخونید ببینید کجاش نوشته شیر. یکم نگاه کرد، اه چرا شیر نمیشه؟ بودم برید شیر نداره این بستنی، خب برید نگاه کنید روی بستنی کیم و نمیم چوبی و فلان، ببینید شیر کجاش نوشته. نه همشو، اغلبش ایدروکربن به علاوه وانیل به علاوه فلان. بابا شیرش کو، اصلا شیر وارد کارخونه میشه؟ شیر رو میگرفتن، میخوابوندن، روش کار میکردن، هم میزدن. الان هم داریم و بستنی سنتی از ما گرفتن، این آوردن بجاش. دوغ سنتی رو از ما گرفتن، این آوردن بجاش. شما یه لیوان دوغ استعبان رو بخور. دوغ خصوصیتش اینه، به محضی که خوری بعد خوابت بگیره. دوغ خوب. این دوغا رو 4 لیتر میخوری بیدارتر میشی. والا دوغ باید در جا فشارتو بندازه خوابت بگیره، یعنی به لحظه که دوغ خوری یاد بگیره بخوابی، قاعدش اینه. سس ها، سس مایونز 7 جزیره، 553 کشور، 12 جزیره، به ایشی موادشو بررسی کنه، چه به سر اون کاهو داره میاره، چه به سر اون خیار داره میاره، خود چیزی ازش باقی نمیذاره. سس های ما کجاست؟ 29 سس داری، عرض میکنم هی دارن چپ چپ میگن باز ما چی بخوریم، کارت بخور و شکمت واسه اینه. سلامات بفرست. عرضم شده 2 هفته از انتهای حسینیه، وسط صحبتم پرانتز، انتهای حسینیه ما حدود فکر کنم نزدیک 20 میلیون تومان کتاب آوردیم برای طرح کتابخانه باز، که این کتابا کتاباش بعضیش 8000 تومان 10000 تومان قیمتشه. این طرح کتابخانه باز اینه که برادرها خواهر کتاب رو برمی‌دارن میبرن خونه‌شون مطالعه میکنن، هفته بعدم برمیگردونن یا 2 هفته بعد برمیگردن. این طرح الان ما 2 هفته است رو انداختیم، نزدیک 20 25 میلیون تومان کتابه و برادر خواهر مقید باشن به اینکه خوب نگه دارن، خوبم برگردن. اینا مال خودشون نیست، اینا ببین برداریم بریم مثلا دم شاهچراغ بفروشیم، اینجوری نیست. اینا رو که گذاشتن آخر حسینیه، اینا رو برادر و خواهر رو باید ببرم مطالعه کنم برگردم. من هفته پیشم یادم رفت بگم خدمتش. خب ادامه بحث خود پختن، مایکروفر بیچاره کننده تمام خوبی های یک تغذیه. دلش خوشه که زود میپزه. قدیم آرام میپختن، میگفتن بیشینه مثلا گوشته بیشینه به جون آبه. الان چی کار میزن اون تو به دو سوت؟ خب بابا این یارو که به دو سوت پخت هیچ چی ازش نموند که. الان جز جهیزیه عروس مایکروفره، یعنی به عروس داره اصلا میگه بسم الله الرحمن الرحیم بنده هستن و جناب سرطان. خب بابا اینو کجا میبری دیگه؟ این چه جفنگه؟ مایکروفر اسمش ولکم مسخره بازی رو. اینقدر قرض زده، اینقدر بدبخت، اسمش اسم چیه دیگه؟ قدیم تو دیگاه مسی میپختن غذا که بعدم روش لابم میکشیدن، روی میکشیدن، بهترین ویتامین رو میداد به غذا. بعد میگه آقا چرا آبگوشتای امروز بیمزه است، چرا غذای امروز بیمزه است، چرا فلان اینجوریه. بهترین ظرفا رو از ما گرفتن، آلومینیوم دادن با مایکروفر، چی در میاد از توی خدا میدونه. بعد ازم بود شما که این راجع به نوع پختن قرص ها و داروهای شیمیایی وابسته میشیم، از نظر اقتصادی هم برای اونها سود داره، وابسته میشیم، خیلی هم وابسته میشیم. آقا اغلب اینها رو بنده مجربش رو دیدم در افراد. مثلا بنده ناراحتی معده دارم، 3 سال پیش عملم کرد، هضم نمیتونم بکنم. من 4-5 سال 6 سال اصلا از بعد عمل اصلا بدون نوشابه غذام هضم نمیشونه، پدرم در میمد. بعد از این که با نوشابه سنگین غذا میخوردم، حتی بعضا قبل از غذا یه لیوان نوشابه میخوردم که اصلا راش باز بشه، سنگین غذا میخوردم، بعدش هم یه دونه رانیتیدین یا یه دونه فامیتیدین هم میخوردم تا هضم بشه. از وقتی ما نوشابه رو ترک کردیم رانیتیدین هم ترک شده. روز اول یکم ترش کردم، اینا گفتم به درک نکن، خدا تو رو خلق کرده باید بتونی این غذا رو هضم کنی. اینا هم شبکیه. یکم ترش کرده، یکم اذیت شدیم، روز دوم از روز دوم میبرسن من دیگه قرص معده‌ام نمیخورم. راه نه نوشابه نه قرص معده، وابستگی اقتصادی به قرص، دائم قرص. از وقتی که بنده در شبانه روز روزی 2 تا استامینوفن کدئین مصرف میکردم برای سردردها و حملات میگرنیم، از وقتی ترک کردم بالکل استامینوفن بالکل کدئین رو ترک کردم، دیگه اصلا سرم درد نمیگیره. از خواب بیدار میشونم اصلا سردردش رو میترکیدم. اونا چی میخوان؟ تا میگی سرم درد میکنه میگرنه، از الان تا 50 سال دیگه بلاجونا پی بخور. آقا سرم درد میکنه سردر بلانه، از الان تا 100 سال دیگه روزی $1 بفرست به حساب سیونیس. آقا معده‌ام درد میکنه، از الان تا آخر عمر، به من همینو گفتن، از الان تا آخر عمر قرص فلان، روزی 3 تا رانیتیدین یا روزی 2 تا فامیتیدین، تازه اوپرازول هم بخور هفته 2-3 تا. خب بابا اینکه پدر ما رو در آورده بود که چی؟ یعنی پولتو خرج کن برای ما. داروهایی که ما احساس وابستگی نشون میکنیم، واقعا احساس وابستگی میکنیم. ببینی آقا اصلا وابستگی در کانیزی وابستگی ایجاد شده برای مطامع اقتصادی، قرصا و داروهای شیمیایی. الان آمار دقیق در امریکا، اسرائیل کار نداریم چون خودش جمع میکنه صداش هم در نمیاره، یهودی ها شیراز برید نگاه کنید تو خونهاشون فقط روغن کنجد مصرف میکنن، اونا خودشون میدونن چه کار بکنن. بعد الان آمار داروسازی امریکا 70% داروهاش شیمیاییه که الان در ایران هم این کارا داره انجام میشه. حالا میگیم چه کار بکنیم انشاءالله. ای بعد بگم اینا چون بعد شب شب نگاه میکنن قرص ها و داروهای شیمیایی که ما وابستگی بهش احساس میکنیم. این اگه نخورم مردم دیگه، این اگه نخورم سردرد دیوونه شدم، این نخورم وابستگی شدید، همه اینو خودش احتیاط میاره. کمپلت باید اینا ترک بشه که حالا عرض میکنیم. حالا چه میکنیم؟ یه کارو نمیکنیم. یه کاری که نمیکنیم چیه؟ زیراب پزشکی مدرن رو نمیزنیم. بعضی از اون برای بوم میفتن. پس علم پزشکی همش جفنگه، بریزید دور این دکترها همه قاتلا اینا. نه با میرم زحمت دارم میکشن، کلی هم درست دارم. زیراب پزشکی مدرن رو نمیزنیم. از کسی که با پزشکی مدرن آشنا نیست این حرفا رو قبول نمی‌کنی. این دو تا کارو نمی‌کنی. برای چی؟ برای که درخواهی که باید باشه که بدونه. بدون هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی هم قدمی بر نمی‌داری. با پزشکان متخصص هم مشورت می‌کنیم. من جدیدشو بگم، حالا میگم جدیدشو بگم اشکال نداره. مثال اسمشو نمیگم. ولی یکی از متخصص‌ترین همین شهر برای بربالین، یکی دیگه از
آشناهای ما که رفته بود که اینا رو ترک کرد و به این دستور عملای جدید عمل کرده بود، گفته بود که بابا اینا از ما بیشتر میفهمن، همین کاری که اینا میگن بکن. بعد 20 سال کالا تخصص گرفته، همه هم میشناسنش دانشگاه. پس ما زیرا به کسی رو نمیزنیم و توقع مخالفت هم داریم. یه عده‌ای اینقدر غرب زده شدن که فکر کنن هر چی از غرب بیاد درست. خیلی خب، مثلا اینو کاری ندارید. عده‌ای هستن که اسلام رو دین سنتی میدونن. مال 1400 سال پیش که آخوندام هر چی گفتن چرته. زمانی که پزشکی دست آخوندا بود، بحث ما ابو علی سینا و ابو ریحان و زکریا بود. الان چیه؟ اومدن طب از روحانیت و اسلام جدا کردن. الان یواشکی کتاب قانون ابو علی سینا رو میکنن منبع تمام دروس علمیشون در دانشگاه خارج از کشور، بعد میان غربیش میکنن برای ما کتاب پزشکی میفرستن. میگن ما خودمونیم دیگه، ما پدر علم پزشکی ما هست. خب اینا برای ما افسانه است که پزشکی ابو علی سینا، پزشکی ابو ریحان. ما شیخ بهایی رو داریم که آقا همین الانش ما خیلیمون نمیدونیم این چه کار میکرده. همین الانش هم هیچ کی نمیدونه منار جمعون چرا اینجوری بوده. همین الانش هم کسی نمیدونه حمام شیخ بها چجوری گرم شده با یه دونه شمع. همین الان هم نمیدونه. ما این پشتوانه یه قرنی علمی رو پشت سر گذاشتیم، چشمون گوختیم به غرب، حالا داریم برگشت میدونیم. چه کار میخواییم بکنیم؟ کاری که نمیخواییم بکنیم از کنم، اما چه کار میخواییم بکنیم؟ ارزم بود شما که یک از دو مسیر این نهضت داره شروع میشه. یک از مسیر بالا، یعنی در سطح مجلس، قوه مجریه، دفتر مقام معظم رهبری و خیلی جاهای دیگه داره رایزنی های انجام میشه، مصوباتی داره میاد، بعضیش اجرا شده، بعضیش کاملا داره اجرا میشه. همین بساطی که الان دولت داره بعضیش اجرا میکنه، نوشابه رو تحریم کرده در خریداش، قند و شکر رو تحریم کرده، نمیدونم دوغ گازدار رو تحریم کرده، یواش یواش داره این کارا انجام میشه. دارن رو صنایع مس بیشتر کار میکنن. ظروف مسی الان بزرگترین در بعضی از شهرهای ما بزرگترین آمار خریده به اصطلاح ظروف مسی شده، مثل یزد، مثل کرمان، مثل جاهای دیگه که دوره دارن بازگشت میزنن به سمت ظروف مسی. آلومینیوم اینا داره کنار میره، این کارا داره از بالا انجام میشه. یه سری مصوبات تو مجلس دنبالشن، تو کمیسیون پزشکی دارن کار میکنن، منتظر اون بالایی. از پایینم باید مطالبه مردمی باشه. اگر امروز من و شما هنوز به این فکر کنیم که مثلا عرض میکنم محتاجیم به چیپس، محتاجیم به پفک، به این چیزایی که صهیونیست ها برای ما جایگزین نخودچی و کشمش و نمیدونم تنقلات درجه یک کردن، اون بالا نمیتونن اینا رو تعدیل و تبدیل کنن. وقتی اونن این پایین دیگه مصرف این تنقلات غربی مثل چیپس و پفک و نمیدونم همینجوری داره اختراع میشه پشت سر هم دیگه و نمیدونم نوشابه اینا، مطالبه دیگه نیست و مطالبه داره به اون سمت، این صنایع تبدیل میشه به صنایع مفید. صنایع داره تبدیل میشه به صنایع مفید. خب چیه این داری تو میخوری؟ سیب زمینی برای هضمش خودش 24 ساعت وقت لازم داره. اگه بندازی مثل قدیم های سنت ایران تنوریش کنی، نصف میشه مدت هضمش. اگه سرخش کنی با روغن 3 برابر میشه. اگه چیپسش کنی اصلا هضم نمیشه. چی داری میدی بچت بخوره؟ هضم نمیشه سیب زمینی. این که علمیه دیگه، خودشون هم میدونن چه بلایی دارن سر تغذیه ما میارن. تغذیه که با مواد شیمیایی و روغن 6 ماه بر این سیب زمینی مونده و در بسته و با مواد نگهدارنده است. خب چی داره توش که داری میخوری؟ تو لجن داری میخوری؟ دلت هم خوشه؟ یعنی دانش آموزای ما بکشن کنار، تو خونه های انقلاب ایجاد بشه که بابا ما میخواستیم چیز اصیل بخوریم به خوشمزه. پس این دوت دوم ایجاد چالش ذهنی، یه چالش ذهنی که این سخنرانی همین کار داره میکنه، یه چالش ذهنی برای برادر و خواهرها ایجاد میکنه که بابا تغذیه ما الان در دست صهیونیسته، دارن بدنهای ما رو داغون میکنن، عمرهای ما رو میارن پایین، IQ ما رو دارن کم میکنن، دارن از فسفر مغز ما برای هضم تغذیه اون استفاده میکنن، دارن استفاده میکنن. یه کمی مرور کنیم بریم روایات چی گفته، دکترا چی میگن، پزشکای متعهد چی دارن میگن، اینا رو بررسی کنیم. بعد روشنگری که شما تک تک انشالله که حالا توضیح میدم چجوری روی این قضایا کار کنید. اولین جای عمومی که تو کشور داره مطرح میشه اینجاست، الحمدلله رب العالمین. یعنی اولین منبر عمومی راجع به این قضیه با پشتوانه‌ای که عرض میشه خدمتتون اینجاست. از اینجا شکل میگیره یواش یواش بقیه شهرها این کارو بکنن. جمعیت کمی نیست اینا بخواد انقلاب تغذیه ایجاد کنه. بعد اصلاحات تغذیه و پوشاک. در تغذیه و پوشاک بعضش نیاز به اصلاح داره. اصلاح یعنی چی؟ یعنی عزیزم ماست میخوای بخوری، این جور ماست رو با این چیز بخور. آقا پنیر که میخوای بخوری صبحا، پنیر برای هضمش و جذب توسط بدن نیاز به فسفر داره. اگر در اسلام میفهمن پنیر خالی خوردن مکروه، مال اینه. وقتی میخوری این فسفر اگه همراهش نخوری فسفر از مغز میگیره. بنابراین وقتی میگن پنیر خالی، وقتی امام صادق میفهمن پنیر خالی خوردن از عقلت میکاهد، مال اینه. مسخره نکن، یکم عقل داشته باش. خوند باید بس که پنیر خوردی داری مسخره میکنه دیگه. بعد میگه با گردو که فسفر داره بخور، با پونه بخور، با نعنا بخور که با فسفر از مغزت نگیره. خنگ خدا برای خودت داره میگه. بعد میگه گفته پنیر قاری مکروه. اینا تو همه چی دقالت چون 1400 سال پیش بوده و آسمایش که نبوده، پس امام علم قیب نداره دیگه. الان ما اونجوری بوده دیگه. اصلاحات تغذیه یعنی غذایی که میخورید مصلحات داره. در جزوه که خدمتتون میرسه تمام غذاها رو نوشته، مصلحش هم نوشته. اینو باید با این بخوری برای جذب درست، برای قوت. تو پایین همه رو نوشته. پس اولین کار اصلاحات در تغذیه و در پوشاک، در ظروف اصلاحات. دوم حذفیات تغذیه و پوشاک. بعضی چیزا از تغذیه تو باید حذف بشه فوری. حذف کنی و پوشاک، بعضی هم پوشاکی باید حذف بشه. اینا هم نوشته شده که چه چیزهایی هست. بعد اضافات تغذیه و پوشاک، چه چیزهایی نداریم. 18 تا رب داریم ما، 15 تا نوشابه داریم ما. برای چای جایگزین چای 30 نوع نوشیدنی داریم با تنوع زیاد. خونه خاله میری فلان چیزو میذاره برات، خونه عمه میری فلان چیز، نه هر جا میری چایی بذارم دیگه. اصلا حساب کتابه چند نوع دارن بابا. غربی ها مشروب الکلی میخوان بخورن کوفتشون بشه 20 نوعشو دارن، ما نوشیدنی فقط چایی همینجاست. بعد اینای دیگه چایی مشکلی که داره که اعتیاد آوره، خسته نمیشدم از چایی خوردن. نوشیدنی های دیگه خسته میشدم، 20 نوع نوشیدنی گرم ما داریم. اینا رو بگیر، هم ارزونتر، هم خوشمزه تر، هم تنوع نوشیدنی دارید. اینا هم اومده در این جزوه. برازم بزر شما که و نوشیدنی های سرد، عرق ایجاد کردن. الحمدلله از شیراز شروع کردن. خوبیش اینه که همه عرق خورن اینجا. بعد دیگه جایگزینی برای پپسی و کوکا زیاد نو. همین عرق، عرق به معنای خلاصه یک گیاه، یکی از توتها همین بود. اسم مشروب الکلی گذاشتن عرق تا بدنام بشود عرق ایجاد. اینم از توتهای سیگونیسم. عرق یعنی خلاصه گیاه، خلاصه هر چیزی. عرق نعنا یعنی خلاصه نعنا، یعنی آب گرفتن از نعنا، معرق. الحمدلله شیراز این چیز هست. عرق ایجاد بسیار خوب، عالی، دوغ‌های بسیار خوب. الحمدلله ما تو استان فارس دوغ خرامه رو داریم، دوغ زربستون رو داریم، دوغ داراوو داریم، دوغ کازلون داریم. همه چی، فقط شیراز فکر دوغ نداره. اینم خودمون الان اختراع می‌کنیم. ولی داریم اصلی اساسی اینا رو جایگزین کردن. بعد اضافاتی که میگه انواع اقسام تغذیه، چه غذاهایی، چه خورش‌هایی ما داریم، چه مسائل مختلف. حالا من خیلی لاشو نمی‌خوام باز کنم که خیلی هم طولانی منبر بحثم تمومه. این سومین کاری که میکنیم، یعنی مراجعه میکنیم به جزوه که توضیحات برای جزوه عرض میکنم خدمتتون. در اصل بود شما که قدم بعدی ما فروشگاهه. یعنی ما فعلا این چیزهایی که در جزوه هست، الحمدلله بازم میگم شیراز خیلی خوب جایی ما شروع کردیم. حتی اونایی که در تهران نیام اصلا تایید کردن که آقا بهترین جا برای شروع شیرازه، چون شیراز خیلی آشناست. یعنی ما خیلی عطاری داریم تو شیراز، مردم اعتقاد دارن. هیچ جای کشور رو نزه شیراز عطاری نداره. مردم اعتقاد دارن هیچ جای کشور مثل شیراز عرق فروشی نداره. اصلا جای دیگه عرق رو دوا میدونن، مثلا یه شیشه عرق گذاشت عرق نسترن، میاد از عطاری میگیره خب این چی ام؟ یه عرق نسترنه. میگه روزی چند تا قاشق باید بخورم؟ میگم مثلا 3 تا قاشق صبح بخورم. حالا شیراز قلو 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 4 لیتریشو میکشه بالا. آشناست شیراز با این، آشناست این چیزایی که اینجا نوشته فعلاش تو همه عطاری شیراز گیر میاد. خب فقط باید مراجعه کنید و ان شاءالله به زودی خودمونم فروشگاهشو میزنیم که هرچیش هم دیر نمیاد اینجا داشته باشه. قدم بعدی بحث درمانه. تا اسم درمان میاد دیگه آقا ما اینجا نمیتونیم کار کنیم. ما تا اینجاشو میتونیم کار کنیم. روشنگری یه جزوه راهنمایی شما برای تغذیه و فلان و فلان. خب تا اینجاشو میتونیم. به درمان که رسید ما داریم خیلی قوی و خیلی متین جلو میریم. اول ما با دانشگاه علوم پزشکی جلسه گرفتیم. یه دکتر متخصص درجه یک از طرف ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی معرفی شد برای این قضیه، یه دکتر متخصص درجه یک از طرف کانون معرفی شد. این دو نفر قرار است کار تحقیق قوی بکنن در ارتباطی که ما با تهران و جای دیگه داریم و بتونیم انشالله پایگذاری کلینیک باشیم. این چند ما طول میکشه. الحمدلله 2-3 تا کلینیک مربوط به کانون الان هستش که ما میتونیم سریع اونجا مطبشو راه اندازی کنیم برای طب اسلامی. بنده دیگه اصلا پامو تو طب اسلامی نمیذارم. خب ما تا تغذیهش اومدیم، تا همین جزام که اومدم خدمتتون بنده تخصص نداشتم، نقل قول دارم میکنم و همین نقل قولم روش بذاش این قولته، اما به علاوه جزوه پشتشه، یه جزوه پشتشه که میشه بررسی کرد. به طب که میرسیم مثلا دیگه هیچ ادعایی نداریم، یعنی همینقدر روشنگری هم نمیتونیم بکنیم. کلینیک اگر شد دیگه باید برید تو کلینیک درمان بشید، به درمان بشید. خب مثلا آقا شما مشکل ناراحتی فلان داری، میری همه جا رفتی اینم برو اینم میری، اگه درمان شدی بگو خواه الحمدلله، به بقیه هم بگو، نشدی هم بگو آقا اشتباه بوده. چون یکی از خوبیای پزشکی و طب اسلامی اینه که چون با گیاه کار میکنه ضرر نداره، یعنی هیچ اتفاق بدی نمیفته برات. شما اگه تب داشته باشی گلگاب زمون بخوری میخوابه، تب هم نداشته باشی بخوری اتفاق نمیفته، اتفاق نمیفته. این خوبیش همینه. بعد درستان با شما که این چیزایی که کلیات، اما آن چیزی که در این جزوه میبینید، اولا من یه توضیح بدم که جزوه رو خیلی دم دستی ما در حدود 200 تا بیشتر نتونستیم آماده کنیم، روش میخوام کار کنیم ان شاء الله در هفته آینده. با سی دی امشب با هم یه پکیج میشه و شیک و مرتب خدمت برادر خواهر تقدیم میشه. این جزوه در حد 200 تا، فکر میکنم 100 تا تو برادر باشن 100 تا تو خواهر. قیمتش هم زیاد فکر نمیکنم کم باشه، چون 2500 قیمتش، برای اینکه ما تیراژ پایین زدیم. هو نگید 2500 اندازه خرج پفک یه ماهتون هم نیست بابا، یکم فکر کنید میلیون ها میارز این جزوه. اگه هفته دیگه شاید مثلا شیکترش هم زدید میلیون ها تومن هم تو زندگی تغییرات ایجاد میکنه به جای آشغال خوری ها. چیزایی که در این هستش، اولا ما یه سایت rahbiyan.cn رو که اینجا زده زنیره کردیم، این جزوه رو اونجا موردیم. اونایی که میخوان مثلا نرسید بهشون دفتر دیگه rahbiyan.cn فقط اینو زمینه کردیم که این کار رو انجام میدیم. این جزوه چیزایی که درش ملاحظه میفرمایید این است. یکی نقطه عزیمت علم طب رو نشون میده، یعنی آقا علم طب و تغذیه از کجا شروع شده. ما صاحب سبکیم، اسلام صاحب سبک است تو این قضیه و قرب پای خودش نوشته. دوم آداب خوردن و آشامیدن به شما میگه. آقا چرا آب رو باید تو 3 قرص بخوری؟ چرا نمیدونم باید نشسته بخوری؟ آدابش، آدابش چیه؟ چرا میگن بشینید؟ این غذاخوری سرپا چه مشکلاتی برای شما ایجاد میکنه؟ چرا میگن سر سفره؟ چرا میگن قبل از اینکه غذا بخورید مصاحبه نگاه کنید به غذا؟ ولی چند دقیقه میگه نگاه کن، یه دقیقه مثلا نگاه کن، نه مثلا با چشم ورق و لمبیده اینجوری همین بگن آقا یارو قحطی در اومده، نه اینجور عادی. چرا این کارو میگن؟ چرا مستحب است غذا رو با دست خوردن؟ حالا احیانا بعضی جاها، نه که حالا تو جمع های عمومی دیگه این فرهنگا خیلی سخت جا انداختنش، من هیچ اصراری بر این ندارم، ولی ببین چرا مستحب؟ آقا این نوک انگشت چه انرژی رو به غذا میده و چه انرژی از غذا میگیره؟ دیگه اینو بحث شده. آداب غذا خوردن و آشامیدن. بعد تأثیر اخلاق در تغذیه. چرا با خلق بد موقع دعوا فلان این چیزایی که بررسی میشه و اخلاقیات، چشم پاک نمیدونم زبان پاک، اینا چه تأثیری بر تغذیه داره آمده. بعد از اون شما خواص خوراکی ها، جزء مسائل بعدی است که در این جزوه اومده. خواص خوراکی ها رو معرفی میکنه به شما، انجیر نمیدونم زیتون فلان فلان اینا کامل معرفی میکنه. بعد میاد انواع مزاج ها رو میگه که شما مزاجت با کدوم غذاها میسازه، بعضی از شما اصلا بعضی از غذاها مزاجتون نمیسازه، باید تعدیلش کنید. در یک خونه سر سفره شاید دو جور غذا باید باشه، برای یه عده با یه مزاج یه غذا، برای یه عده با یک مزاج یه غذای دیگه. این رو باز میکنه برای شما. و بعد از غذاهای غیر طیب، خبائث تغذیه، این چیزایی گفتم باید حذف بشه رو معرفی میکنه با خصوصیاتش. بعد در حواشیش دیگه درمانیه، سه تا حاشیه داره ببینم من زدم یا نزدم. قبل قبل از جلسه من برسه. بله خوبه، حاشیهشو زدم. آرسنیک، رایج، زدم مقدمش شما زلوات بفرست ها زدم. بله، سه تا حاشیه درمانی داره. یکی بحث حجامت، زالو درمانی و طب سنتی و طب غیر ایرانی، طب سوزنی. اینا هم تو حاشیه هاش که زدن که اینا خوبه، حالا برای مطالعهتون بد نیست، ولی اینا را الزامی نمی‌کنین. تو چون گفتیم بحث درمانه، به اون سمت خودش بعد بریم. حجامت چیه؟ کلی توضیحات داده، ولی اینکه واقعا خوبه یا نه بذارید تو بحث درمانیش جداگونه کار میشه. طب سوزنی چیه؟ طب ایرانی چیه؟ زالو درمانی چیه؟ اینو اینا باید کار بشه. اینا قانون‌های اسلامیه. باید کار بشه. ببینیم آقا این طب اسلامی چه چیزایی توش بوده که الان گرفتن و خود یهود داره استفاده می‌کنه. جالب اینه که اینا رو گفته. جزوه برادر خواهر، جزوه روشنگریه. حتما تغییرات در زندگیتون میده. اونا که نرسید هفته آینده یا به سایت مراجعه کنن. ولی استارته، یعنی خیلی کار داریم ما، یعنی جلو داریم میریم. شما کار ندارید، ما کار داریم. یعنی ما الان تیمایی باید بیان پای کار، شروع کنن با آموزش دیدن، تیم پزشکیون باید آماده بشه، بریم برای بحث کلینیک تا بتونیم انشاءالله شیراز رو به عنوان اولین پایگاهی که شروع کرد کار مردمی و عمومی این قضیه رو توی این داستان رو توی کشور بتونیم معرفی کنیم. ما 6 ماه دیگه کار داریم، ولی همینش کلی توی زندگی شما تغییرات ایجاد میکنه. اغلب صحبت هایی که عرض کردم از سخنرانان همین جزوه است. کاملش رو با جزئیاتش و مثالای بیشترش انشاءالله اینجا ملاحظه میتونید بفرمایید. قریب به 196 دفعه 200 تا خیرش رو ببینید انشاءالله. خب انشاءالله خدا به همه ما توفیق عمل کرامت. امشب رو به یاد 40 آقا ابا عبدالله بودیم و هستیم و جلسه خواهیم داشت. هفته آینده انشاءالله برای دهه آخر سفره که مردم آقای محمدیه و انشاءالله قسمت بعدی بحث برزخ رو خدمتون خواهیم بود. امشب از نوای بسیار دلنشین برادر عزیزم حاج مهدی سلحشور انشاءالله استفاده خواهیم کرد. بیرون جا نیست برادر، اگه میخوام برنم یه جوری برن که از این ور خارج بشن که جلسه به هم نریزه اگه خواستم برن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم کل ولیک حجة ابن الحسن. في هذه